با نام او و با سلام. غزل 149 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ پیش روی ماست. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 145 رو داره، در دیوان مصحح استاد نیساری شماره 130. دلم جز مهر مهرویان، مهر اینجا اگرچه معنای ایهامی دارد، هم به مفهوم عشق و محبت است هم به معنی خورشید، اما اینجا خورشید منظور نیست، اما تناسبش با مه در خور تأمل است، مهر و مه. در این بیت آرایه ایهام به روشنی آشکار است. دلم جز محبت مهرویان هیچ طریق و راهی رو پیشه نمی کند، هیچ راهی جز راه محبت مهرویان رو نمی پیماید. از هر دری که پندش می دهم در او اثر ندارد، زهر در می دهم پندش، از هر دری که او را پند می دهم در نمی گیرد، تأثیر ندارد. تصور می کنم دو واژه درو در پایان این مصرع نیازه، درو اثر ندارد، درو در نمی گیرد، زیرا اگر این شین پندش از هر دری پندش می دهم او را پند می دهم، این ضمیر متصل مفعولی است، پندش می دهم او را پند می دهم. در هر صورت اگر این ضمیر متصل مفعولی نبود نیازی هم نبود که درو نمی گیرد باشد. از هر دری پند می دهم لیکن در نمی گیرد، اما وقتی می گوییم از هر دری پندش می دهم باید حتما بگوییم که درو در نمی گیرد. اما کلام الملوک ملوک الکلام، چه کنیم که خواجه فرموده است ما حتما باید سر اطاعت فرود بیاوریم. در نمی گیرد از اون فعلهای ایهامی است، همانند اسم فعل هم ایهامی است، در گرفتن یعنی تأثیر کردن، در نمی گیرد یعنی تأثیر نمی کند، اما معنی دیگر یعنی آتش نمی گیرد، شعله در او کارگر نیست، اثر نمی کند، شعله در او اثر نمی کند. هم می تواند این گونه باشد که از هر دری او را پند می دهم تأثیر نمی کند، یا از هر دری که او را پند می دهم در نمی گیرد، در او آتش نمی زند. خدا را ای نصیحت گو، حدیث از مطرب و می گو. حدیث از مطرب و می گو هیچ تناسبی ندارد. اگر که می گویی خدا را ای نصیحت گو حدیث بگو، سخن بگو، باید کتابی هم باشد، خطی هم باشد، اینها تناسب است، اینها بسیار درخور است. بنده تردید ندارم که طرح‌های نخستین خواجه بوده است حدیث مطرب و میگو، ولی رفته رفته خواجه خود به تغییر همیشه دست می‌زده است، تناسب رو التفات می‌فرموده، ایهام رو توجه می فرموده. برای همین هیچ کس به اندازه خواجه و پس از او صاحب تبریزی تا این مایه و پایه در تغییر آثار خود بر نمی آمدند. ما شاید زیاده از ده ها کتاب داریم، ده ها دیوان و سفینه داریم که حضرت صائب غزلی رو که از خود کاتبان خصوصی او بر آن دیوان و دفتر نوشتن، صائب خود می آمده تصحیح می کرده واژگانی رو، یا از آن حذف می کرده یا اصلاح می فرموده، جرح و تعدیلی حق و اصلاحی به خط خود گاه امضا هم می فرموده. می خواهم عرض کنم که این همه اختلاف رو به حساب کاتبان و نویسندگان دیوان شاعران و سخنوران ننویسید، بلکه این شاعر و سخنور است که در طول سالیان در پی تغییر آثار خود برمی آمده، زیرا همیشه طرح‌های اولیه خواجه رو به عرض گرامی شما رساندن، حتی در کهن‌ترین دست نوشته ها، اما دیده ایم در نسخه های متأخر بر آن نسخه های کهن عباراتی نوشته شده که از منظر تناسب و ایهام و دیگر آرایه ها سخن رو به عرش علیین برده است. میخواهم بگویم هر سخن ناسخته و ناپخته ای رو ما نباید صرفاً به کاتبان نسبت بدهیم، به دخل و تصرف کاتبان. خود خواجه در طرح‌های اولیه چه بسا این طرح‌ها رو می نوشته تا پس از آن ترمیم کند کلمات خود رو. ما همکنون همین کارها رو می کنیم، چه بسا شاعران که غزلها رو ترمیم می کنند در طول سالیان آثار خود رو. بنده بارها و بارها شاید در طول 20 سال 15 سال بر روی یک بیت کار کردم، بر روی یک مصرع توجه کردم و از این دست بیت ها کم هم نیستند. خدا را ای نصیحت گو، حدیث از مطرب و میگو. مطرب و میگو 10 پشتوانه بیشتر نداره، ولی اما حدیث از خط ساقی گو 14 پشتوانه داره. حدیث از مطرب و میگو که تناسب بسیار کمی دارد، آری میتواند شخص از مطرب نیز حدیثی روایت کند، عیبی ندارد، اما تناسب ندارد. وقتی میگوییم خدا را ای نصیحت گو، حدیث از خط ساقی گو، تناسب فراوانی پیدا می کند، معنای عمیق تری پیدا می کند. حدیث و خط در هر و گو و گفتن، در هر صورت 13 تا 15 نسخه حدیث از خط ساقی گو مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 813 و 14 نسخه بریتیش میوزیوم و نیز نسخه 836، نسخه 849 و نیز نسخه 857 و چندین نسخه دیگر. اما حدیث از خط دلبرگو، باز حدیث و خط، نسخه نوشته شده در سال 824، نسخه سید هاشم سبزپوش هند و چندین روایت دیگر، که چه بهتر بود کاتبان حدیث مطرب و میگو نقل نمی کردند با چند پشتوانه محدود و حدیث از خط ساقی گو روایت می کردند، هم تناسب بیشتری داشت و هم پشتوانه خطی 2 برابرگاه فراوانتر. اما خدا را ای نصیحت گو، حدیث ساغر و میگو فقط و فقط ضبط نسخه خلخالی است، 827. در اینجا ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی فقط مبتنی بر یک نسخه خطی است و هیچ اعتباری تقریبا ندارد در برابر نسخه های متعدد خطی و ضبط های متفاوت دیگر. یک نسخه هیچ اعتباری تقریبا ندارد. و ما بیت سوم از نسخه علامه قزوینی. این بیت در نسخه‌های مصحح معتبر ضبط نشده. به راستی هم حق با کسانی بوده است که این بیت رو ضبط نکردند، زیرا بسیار بیت سستی است. بیا ای ساقی گلرخ. گلرخ هیچ ملودی نداره، بسیار ناپخته است. اگر گلرو می بود دست کم راهی به دهی داشت، می شد با کاش و اگر بپذیریم، ولی گلرخ هم ملودی ناخوشی دارد و هم واژه‌ای دلپذیر نمی نماید. بیا ای ساقی گلرخ، بیاور باده رنگین که فکری در درون ما. می بینیم که بسیار بیت ناسخته است، اما علامه قزوینی ضبط کرده. این بیت 7 پشتوانه خطی هم دارد، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 823، 825، 821 و 822، همچنین نسخه های دیگر. اما نسخه های کهن‌ترین بیت رو ضبط نکردن، تردید ندارم از طرح‌های اولیه خواجه است. چرا؟ زیرا در نسخه های کهن این بیت دیده میشه. پس نتیجه میگیریم بیت های ضعیف رو تصور نکنیم از خواجه نیست، از دخل و تصرف کاتبان است، از دیگر شاعران است. نه، ای بسا شاعری که برای نخستین بار طرح‌های اولیه خود رو در نسخه می نویسد تا پس از آن به ترمیم و تغییر آن همت گمارد و دیگر اون فرصت پیش نمی آید. از دیگر سوی خواجه نیز همیشه حال خوشی نداشته. طبع سحرآفرین خواجه همیشه آمادگی کافی و لازم رو نداشته. از دیگر سوی غزل هر چقدر هم که قوی باشد و بی‌نظیر باشد و از نظر گیرایی، شیرینی، رسایی، رشاقت و بلاغت و فصاحت و زیبایی و دلچسبی بی همانند باشد، باز مبتنی بر سخن سعدی قبا گر حریر است و گر پرنیان، به ناچار حشفش بود در میان. ما نباید این گونه بپنداریم که غزل از آغاز تا انجامش باید سخته و پخته باشه. بسیار اتفاق میفته که یکی دو بیت نیز متوسط، گاه زیر متوسط، در غزلهای بسیار معروف و شاهکار جا داره و این طبیعی است، زیرا شاعر خاصه حافظ بزرگ هم مثل شاعران دیگر هر لحظه حالش به شکلیه و هر لحظه ذوقی دیگر دارد. سراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند. انگاشتن یعنی پنداشتن، فکر کردن. سراحی در زیر خرقه خود، سراحی می کشم یعنی می برم، پنهان می کنم از نقطه آ به نقطه ب بردن. صراحی کشیدن اینجا به معنی نوشیدن نیست، بلکه با خود حمل کردن است. صراحی می کشم پنهان و مردم تصور می کنند که من دفتر و کتاب در بغل دارم. عجب شگفت‌آور است که این آتش ریا و زرق، آتش زرق اساساً زرق یعنی ریا، یعنی دورنگی، نفاق، شگفت‌آور است که این آتش زرق و دورنگی نفاق چگونه در دفتر نمیگیره، یعنی چگونه دفتر رو شعله بر نمیکنه، چگونه در دفتر تأثیر نمیکنه. اینجا در دفتر نمیگیرد واژه ایهامی است، یعنی این آتش چگونه در دفتر اثر نمیگذارد، معنی دیگرش چگونه دفتر را شعله بر نمیکند. من این دلق مرقع را فقط تصور میکنم. علامه قزوینی و دکتر غنی دلق مرقع ضبط کردند. آری، دلق مرقع شاید در میان دلق و مرقع به گونه واجارایی به کار رفته باشد، اما سراسر این رو بدانیم که خواجه همیشه دلق رو اگر به کار برده، یعنی به شکل ترکیبی، همیشه با ملمع به کار برده و نه مرقع. حال خواهم عرض کرد چرا، ولی در مجموع اینقدر بدانیم که خواجه 23 بار در سراسر دیوان خود فقط 23 بار از واژه دلق استفاده کرده. دلق ملمع 5 بار در دیوان خواجه به کار رفته و دلق مرقع فقط 1 بار، آن هم با چند کاش و اگر که در نسخه های کهن‌تر این ترکیب رو تأیید نمی کند و در جای خود به تفصیل در پود در جای خود به تفصیل در پیرامون آن سخن خواهیم گفت. گرچه با دلق ملمع می رنگین عیب است، مکنم عیب کزو رنگ ریا می شویم. در هر صورت دلق ملمع، و حال چرا ملمع؟ مرقع یعنی رقع رقع، وصله وصله، و رنگین هم معنا میده. به کتابهایی که آثار خاص هنری رو در خود جای داده نیز مرقع میگویند. اما ملمع چه تفاوتی با مرقع داره؟ چرا میگوییم وقتی در کنار دلق هست حتما ملمع انتخاب کنیم و ضبط کنیم؟ با این وجود که بین دلق و مرقع هماوایی نیز و واجارایی نیز به چشم میخوره. ملمع معانی بسیار دقیقی دارد. اول، نخستان که ملمع یعنی درخشان، تابان. لمعه دیدید که لمعات از این معنی است. این معنی تناسب دقیق معنوی رو فراموش نکنیم. ملمع شاید 8 معنی در ذیل ملمع و 8 علت و تناسب در ذیل ملمع برشمرده ایم، برای این که با دلق به کار ببریم. چرا خواجه بیشتر یا به طور اجماع دلق ملمع به کار برده و دلق مرقع یا به کار نبرده یا در شمار طرح‌های اولیه‌اش هست؟ می‌فرماید این دلق ملمع رو. دلق ملمع در آغاز عرض کنم که 17 پشتوانه خطی داره، اما دلق مرقع فقط 7 پشتوانه خطی داره. تمام نسخه های کهن دلق ملمع ضبط کردند. عرض کردیم که واجارایی بین دلق و مرقع رو میدانیم، با این وجود عرض میکنیم. میفرماید من این خرقه ملمع و رنگین و رقعه و وصلدار و رنگارنگ خود، و حالا عرض خواهیم کرد که چرا اساسا خرقه وصلدار بوده، چرا خرقه رقعه یا لمعه بوده، آخه چرا؟ مگر نمی شده یک لباس حال مندرس اما رقعه نباشد، لمعه نباشد؟ دقیقا توضیح خواهیم داد اساسا چرا خرقه ها تا آن پای رقعه بوده است که قطور می شده، چند برابر ضخامت خود ضخیمتر می نموده. خواهیم به تفصیل عرض کرد. می فرماید من این خرقه رقعه رو لمعه رو یک روزی خواهم سوخت، چرا که پیر می فروشان، پیر خرابات، این خرقه که خرقه در واقع ریایی است حتی به یک جام به گرو بر نمی دارد. این بیت ما رو به یاد بیتی دیگر آورد که من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت. نخوانیم من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که اون وقت در ذیلش مقاله ها بنویسیم و به گلاب گیری کاشان توجه بکنیم و ادله‌ای رو بتراشیم که هیچ معنی ندارد. نه، درست بخوانیم پسانگاه به راحتی میتوانیم معنی کنیم من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، نه من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت. هیچ ارتباط، نه، این مرقعی که همانند گل رنگین است، به گل و سوختن گل و گلا اینها هیچ ارتباطی ندارد. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، همین بیت اون بیت رو به یاد می آورد که من این دلق ملمع را بخواهم سوختن، روزی که پیر می فروشانش به یک جام حتی بر نمی دارد و به گرو نمی گیرد. این غزل از غزل‌هایی است که بسیار باید دقیق معنی بشه. بیت های این غزل داره که هم از منظر تلمیح، هم از مبحث اسطوره، هم از منظر آرایه ها، هم از نگاه شایگان و ایتا و وزن بسیار در پیرامونان باید سخن گفت، تا فردا که این غزل همچنان شرحش ادامه پیدا خواهد کرد. وقت خوش. دلم جز مهر محروجان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش، زهر در می دهم پندش، ولیکن در نمی گیرد. خدا را ای نصیحت گو، حدیث از خط ساقی گو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی گیرد. صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد. من این دلق ملمع را بخواهم سوختن روزی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد. از آن روی است یاران را صفاها با می لعلش، که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد. سر و چشمی چنین دلکش، تو گویی چشم از او بردوز، برو کین وعظ بی معنی مرا در سر نمی گیرد. نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمی گیرد. میان گریه می خندم که چون شمع در این مجلس زبان آتشینم هست، لیکن در نمی گیرد. چه خوش سید دلم کردی، به نازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی گیرد. من آن آینه را روزی به دست دارم سکندروار، اگر می گیرد این آتش زبانی ور نمی گیرد. اگر می گیرد این آتش زمانی ور نمی گیرد. خدا را رحمی ای منعم، که درویش سر کویت دری دیگر نمی داند، رهی دیگر نمی گیرد. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم، که سرپاهای حافظ را چرا در نمی‌گیرد. Thank you.